بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 203 صف صفحه 44 23 فروردین 96.
بحثش راحته. هر صحبت که امروز اگه رسالتون باشه بگید خیلی راحته. بحث سر جمع بین حکم ظاهری و واقعی وجودی برای این جمع مختل. خب حالا ترتیب آخوند من خیلی سر داره. ترتیب جمع چه اینجوری بود، منطقیش این بود، یه جمع هم جمع موضوعی داریم، جمع محمولی داریم، جمع شرطی داریم، جمع موضوع، اینا همه یه طرف. یه جمع هم داریم که اصلا انکار جعل حکم میکنیم، یعنی یا شما قبول میکنید که در حکم ظاهری جعل حکم شده یا نشده. اگه جعل حکم نشده که خیلی راحته، میشه همون جمعی که آخوندی نپذیرفت. اگر شما از ادله پذیرفتید که جعل حکم شده، اون موقع چند حالت پیدا میکنه، یا جمع موضوعی میکنید، یا جمع محمولی میکنید، یا جمع مرتبه‌ای میکنید، یا جمع شرطی میکنید. اینا میشن چهار تا، یکی هم که اون بر پنج تا، اینا پنج تا جمع. یه جمعی هم سید یزدینا درست کردن میشه شیش تا. اینا وجوه جمعیست که گفت آخوند هم پنج تاشو گفت، مطالعه ترتیبش اینجوری نگفت. عرض شد که جمع اولی که آخوند گفت این بود که اصلا ما بگیم جعل حکم نیست. اینا هم باید شورش فکر کنید. ببینید از مفاد اصول و امارات، ادله حجیت امارات چی فهمیده میشه؟ وقتی میگه لا یجوز لاحد التشکیک فیما یروی عنا ثقاتنا، چی فهمیده میشه؟ یا نمیدونم امثال اون روایت دیگه که هست، ما عبد یا انی فهمید، از جعل فهمیده میشود یا نمیشود؟ اگر گفتید که جعل فهمیده نمیشود، این فقط حجیت، اونم یعنی صرف معذریت و منجزیت، اصلا جعلی توش نیست، که جمعتون راحته، چون میگه شارع یه حکمی داشته، حکم واقعی. هیچ وقتا دوتا نمیشه که شما بگید مثلا اجتماع زدانه، اجتماع مثلانه، طلب و زدانه، درسته؟ یه حکم بیشتر. حالا این حکم اول مثلا افتضاح، بعد انشاء شده. حالا اون مسلک علانی ها بگید اگر شروطی که در اون موضوع عقد شده در خارج محقق شد، فعلیت پیدا میکنه. اگر اماره چیزی اومد برای ما علمم ایجاد کرد، تنجس پیدا میکنه. نکرد دیگه تنجس پیدا نمیکنه. رو تفسیر آخوندینا هم از فعلیت بگید اقتضا، بعد انشاء، بعد میاد فعلیت تعلیلی، بعد اگر علم پیدا کرد فعلیتش تنجیزی هم میشه، نکرد خواهم فعلیت تعلیلی میمونه. این جمعی بود که جمع اول، درسته؟ اگر شما قبول کردید که اینجا جعل حکم هست که اکثر استفاده کردن، البته مدلول مطابق اینا جعل حکم نیست، مثلا هیچ کم نیست جعل تو حکم هم مثلا لحاظت هست، رو بحث اون مدلول التزامیه. اگر اون مدلول التزامی رو قبول کردید که خیلی ها قبول کردن، اونجا دو حکم دارید، پس بعد یه کاری کنید که این دوتا حکم حالا اجتماع مثلان نشن، اجتماع زدان نشن، یه این محضور پیشنه، بعد یه دو حکم که دیگه دارید. بعد اینجا چند تا کارتون کنید، یکی جمع موضوعیه، کاری که شیخ کرده به نظر ما، ما برداشت اونها، شما رسال مدتش رو نگاه کنید، ما که فکر کنید شیخ همین رو میگه، یعنی طب نه، یعنی من تنها بگم، اهل تحقیق گفتن خیلی هم میگن، این سید یزدی میگه، آشتیانی میگه، اینا کلام آخوند، کلام شیخ رو میرزای شیرازی همینطور معنا کرده، به اختلاف موضوع معنا کردن. اون روز هم که از اون اول جلسه پرسیدم شیخ چجوری جمع میکرد، شما همین اختلاف موضوع رو گفتید، نشون میده استاد شما محل تحقیق بودن، همینجوری معنا کردن. استادی که باشون رسال خونده، خودت که یه چی گفتن که یاد گرفتی، خودت که خودت نمیدرسی، استادی که مثلا میگفته گفته دیگه، از اونجا یاد گرفتی. علاوه جمع موضوعی، جمع موضوعی شیخ اینه که میاد میگه موضوع حکم واقعی چیه؟ ذات و شیء. حکم ظاهری هم جعل داره، ولی موضوعش از شیء المجهول حکمه است، و چون از شیء المجهول حکمه به دو مرتبه از ذات و شیء متأخر، یعنی باید ذات و شیء باشه، بعد شما تو اون شیء شک کنی، جهل پیدا بکنی، بعد بیاد برای اون یه جعلی بشه. پس چون موضوعش به دو مرتبه متأخره، محظور اجتماع زدان یا اجتماع مثلان پدید نمیاد، به خاطر اینکه در اجتماع زدان و اینا میدید دیگه وحدت موضوع شرط تو همه اینا اون تو تناقض خوندید، در تناقض هشت وحدت چند وحدت موضوع، بقیه هم همینطوره. واسه چون وحدت موضوع ندارن مشکل نداره. این رایز که شیخ گفته، این آیه فشارکی استاد اشرف الکریم حائری هم گفته، اشرف الکریم نقل کرده. این کتاب اشرف الکریم بخورید، کتاب خوبیه. خیلی از آرایش هم با اشرف حسین اینا همن. آره متو این به زبان عرفی میگه دیگه، همه فهمتره. اشرف حسین فلسفی میگه، کتاب خیلی خوبی. آیه حائری هم داره، آیه گلپایگانی هم تعلیقه داره، خیلی جا توضیح هم داده کتاب. حالا آیه ها این از این درسته، اینه که فهمش مشکل نداره. این دومه میشه. بعد نقدش چیه؟ نقد معروفی هم داره.
بالاخره قدر مشترک دارن.
درسته،
یکی
شو مرتبه دیگری نیست بود،
به ظاهره
تو مرتبه بود،
به واقعی
تو مرتبه بود،
به ظاهره هست. چون اگه شما بگید که واقعا مرتبه نیست، تسلیم میشه. به اجماعشیه احکام با علم و جهل ما تغییر نمیکنه. پس اگر من جاهلم شدم، شکم کردم، باز اون حکم واقعی در مرتبه شک هست. مثلا تو مرتبه شک دوباره مشکل اجتماع زدان یا مثلان تکرار میشه. روشنه؟ ولی چی شد؟ یه بار دیگه میگم، شما یه عاشق چجوری حل میکنی؟ میگی حکم واقعی رفته رو ذات و شیع، حکم ظاهری رفته رو از شیع و مجهول حکمه. بعد چون از شیع و مجهول حکمه به دو مرتبه از اون متأخره، پس حکم ظاهری همون موضوعا به دو مرتبه متأخره. لذا بلا زد دارم باشن یا مثبانم باشن، ولی استحالی نداره، چون موضوعاشون با هم فرق میکنه. درسته؟ این جواب نقدی که میکنن اینه، میگن اگر در مرتبه این دوتا موضوع، این تو مرتبه اون نبود، اونم تو مرتبه این نبود، این جمع خوب بود. ولی که در مرتبه حکم ظاهری، حکم واقعی هنوز هست. یعنی من وقتی شک میکنم در اینکه این حلال است یا حرام، هنوز حکم واقعی هست. این دونست که حکم واقعی رفته باشه. پس در ظرف شک من یه حکم واقعی میاد که بوده، با علم و جهل من عوض نمیشه. یه حکم ظاهری هم اینجا باید جلب بشه و بیاد، و این اگر مثل هم باشن مثلان، غیر هم باشن ضدان. حیثیت
ها مفاوته.
چه فرمونه؟
حیثیت شک درش عقص شده.
میدونم عقص شده، در اون ظرف شک حکم واقعی هنوز هست یا نیست؟
برای شاک نیست.
نه دیگه، میشه تصویر. چون شما میگید به اجماع شیعه،
فعلیت که نداره که برای شاک.
نه اون یه جمع دیگه است. از اون جمع سرمایه گذاری می کنید تا اینه درستش کنید. این کار بعض دیگه هم کردن البته، ولی ما میگیم اگه کار از اون جمع سرمایه، خود اون یه جمع جداست دیگه. اینه واسه می رسن. این که شما به صرف اختلاف موضوع و تأخر مرتبه موضوع بخواید مشکل حل بکنید، حل نمیشه. درسته؟ چرا؟ چون تو مرتبه حکم ظاهری دوباره حکم واقعی هنوز هست. شما میخواید بگید حکم واقعی شرعی است، حکم ظاهری فعلی است. اینجوری میخواید بگید دیگه. خب خود فعلیت و شرعیت خودش یه جمع دیگه است. ما این دیگه اختلاف موضوع واسه چی بیاریم؟ چه نورو سر خرمه؟ از اول تو حکم ظاهری انشایی است.
خب اونو به تنهایی اشکال میکنه، اینم به تنهایی اشکال میکنه، ما میچسبونیمش به هم.
خب ما به اشکال میچسبونیم که حل نشد. ما اون اشکال انشایی فعلی رو جواب دادیم، اگرتون باشه جفت اشکال رو، ولی زمان اون راه رو راه تمام میدونیم. اما اگر اون نباشه، ما باشه رو بحث اختلاف موضوع که شیخ گفته، با این درست نمیشه. و اگر اون انشاء و فعلیت رو بیاری، به نظر ما درست میشه. آخر بازم زیر بار نمیاد، چون انشاء و فعلیت دو اشکال داشت میشه. اون اشکالش بازم هست. ولی خب ما هم چون دو تا اشکال اون راحت تمام میدرسه. ولی اون خودش بودن تمامه دیگه، اینو نمیخواد. به هر حال این یک. پس
بگید تو فاهم شما که نمو شیخ نسبت دیدی همچین حرفی بزنه و مثلا به اشکالش منتقد نباشه اصلا.
ببین آقا جان، شیخ پیغمبر یا امام که نیست.
باشه.
بعدم حالا ما که جسارت نکردیم. در کتاب ایشون فقط نوشته اختلاف موضوع ما. شما خودتون هم رسائل نگاه کنید دیگه، چندین جا تو اول تعالی تراجی میگه اختلاف موضوع ما، تو اول براعت تا دوباره میگه اختلاف موضوع ما، آخر بحث ابن قبه که تموم میشه قبل از اینکه موضوع تعب بشه یه صفحه قبلش، اونجا هم دوباره میگه اختلاف موضوع ما، همینقدر میگه. یعنی ظاهر بازه که با اختلاف موضوع میخواد مسئله را حل
کنه.
اینطوری هم هست که
شیخ
یادم نیست. اگه
اجتماعی باشه مشکلی
نداره.
اجتماعی اینجا
کسی
نمیگه، اینجا نه سوء اختیار داره، نه
مندوه،
یه فعل واحده که فرض
نمونه. حالا اصلا به اون اجتماع، حالا ایشون هم وسط اجتماع چیکار داریم؟ ما اشکال خود بده میگیم. میگیم با صرف اختلاف موضوع حل نمیشه. حالا شاید شیخ تو دنیا بگه من منظورم مثلا فلان بوده. خب شاید هم بوده. تو متن کتابش ننوشته دیگه، تقصیر مانی که نیست، خودش می‌خواست بیان کنه. اینی که تو متن هست این اراده داره. حالا واقع منظورش شاید چیز دیگه ای بوده چه میدونم من. یه چیزی بگیم بعد یکی بیاد دوباره بخواب متن کتابش اینقدر نوشته این درست نیست، حالا توی چیز دیگه بوده، خب من علم غیب که ندارم. این از این جمع موضوعی بشه میگه. بعد میاد جمع معمولی که بگیم بله این خدمت شما هر شود هر دو جمع دارن، ولی که اون محمولا با هم فرق میکنه، سنخ محمولا فرق میکنه. یعنی اون محمولی که توی حکم واقعی داریم از یه سنخه که یک محمول حقیقی است، یک حکم حقیقی است که بر اساس مسائل و مفاسد در بگید واقع بله وجود داره، اون سنخشون رو جمع شده. حکم ظاهری معمولش سنخش طریقی است، عبارات لاغل یا ترخیصی است، معذوری است، عذری است در اصول عملی بعضی گفتن. و این بر اساس مصلحت و مفسده در ظرف جعل چیده شده و اینا اساسا دو حکم متفاوت هست. این هم یه جور کشکن جمع معمولی گرفتیم، موضوعی معمولی که این هم آخوند آورد و اینا هم این راه حل آخوند هم این راه یک نقصی دارد اونو که بالاخره اذن بر اقدام و ارتهام اقتهام در عمل با حرمت واقعی چگونه جمع میشه اینو باید حل کنه، که اینو با صورت فعلیت تعلیقی و فعلیت تنجیزیه آخون حلش کرد اینجور. اینم از این. بعد میایم معمولی هم که گفتم، بعد میایم شرطی بگیم آقا اون حکم واقعی مشروط است به یا بگو به ذب قوه و انشایی بودن، حکم ظاهری مشروط است به فعلیت. درسته؟ این هم بود که شما هم میگفتید. این هم یه راه حله که ما این توی جمع کنیم، حکم واقعی اقتضای انشایی هم هست. بعد اگه اماره بر طبق او قائم شد همون فعلیت پیدا میکنه و ترجس پیدا میکنه. اگه اماره بر طبق او قائم نشد رو مسلک آخوندینا فعلیت پیدا نمیکنه، فقط در ظرف انشا باقی میمونه. اگر هم مثل مشهور فعلیت رو معنا کنی، خب فعلیت پیدا میکنه، اماره قائم شد ترجس هم پیدا میکنه، نشد ترجس پیدا نمیکنه. پس اون در دو شرط میشن، یکی قوه میشه یکی فعلی میشه. چون فرق به لحاظ قوه و فعلیت دارن اشکال نداره که در تناقض هشت وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، وحدت شرط و اضافه جزء و کل، قوه و فعل است در آخر زمان. خب یکی قوه است انشایی، اون فعل. اینم راه حل شرطی. اینو آخون قبول نکرد. اونی هم که شما میگفتی اینه، شما برای اینکه راه آخون شیخو درست کنی اومدی آشتیانی هم کار کرده. آشتیانی هم که خیلی چیز داره از شیخ دفاع بکنه، بعد نمیشه اومده اینو گذاشته تنگش با این جواب بده. بعد نقد کرده میگه من خودم این اشکالا به شیخ گفتم، شیخ هم همین جواب داد.
چرا اشکال آخوند دوباره بیاد وقتی این دو تا رو بمزنه؟
خب آخوند همین دو تا اشکالی که بین فعلی انشایی داره اونجا هم میکنه. اشکال آخونده که این انشایی لغوه بی خوده. انشا به چه درد میخوره؟ جعلی باید باشه که منشأ اثر باشه. اگه وجوب مطابقت مال اماره است، خب پس یه جعل و یه وجوب مطابقت مال اماره داره دیگه. یه اون حکم واقعی بودش یا نبوده چه فرق میکنه؟ همین اماره رو عمل کنه. ما طرف داره جواب دادن گفتن این فرق میکنه، اماره اگر مطابق واقع در آمد همون واقع فعلیت میرسه، در نیامد او انشای میمونه. پس برای بعضی ها که اماره پیدا میکنن زو اثر میشه و لغو نخواهد بود. بعد اینجوری گفت آخوند، گفت اگر ما بپذیریم که معدای امارات وجوب عمل بر طبق واقعی است که با اماره منجز شده، بله این لغو نیست. ولی ما از ادله امارات یعنی آخوند این را نمیفهمیم، ما صرف وجوب مطابقت میفهمیم. البته مقابل آخوند مثلا ماها میگیم نه، به دلالت اقتضا یا به دلالت التزامی واقعا فهمیده میشه. و اگه اصلا شما اینو نگید هیچ فرقی بین اماره و اصل باقی نخواهد ماند. اون سیاق، اینو بارها گفتم، سیاق ما ادعی انی فعلی و ادیان یه جو وجدان داشته باشید با سیاق من کان علا یقین فشک فلیم زلا یقینهی، اینا با هم فرق میکنه. اون من کان فشک زلا یقینهی یا مثلا رفع مالای علمون، این سیاق دعات انتظامی نداره به واقع، اما ما ادیا انی فنی یا ادیان این مدلول التزامی رو به دلالت اقتضا دلالت داره بر واقع، پس واقع توش نافذ است. حالا ایام حالا یه حرف خود داریم پس یه حرف که باشه اشکال این اشکال آخون اونجا هم میکنه شما فعلی شما برای تو اونجا بازم همه حرفشون میزنه. و دومین ایراد آخون هم بر این جمع این بود که میگم همونطور که اجتماع زدن یا نقیزن یا مثلا محاله احتمالش هم محاله. شما وقتی اماره میان آیا احتمال نمیدی این ضد واقع باشه؟ احتمالش که میدی، پس احتمال شدی بازم محاله. که عرض کردیم اگر فرق بین قوه و فعلیت بوده باشه، یعنی اون شأن و فعلیت باشه، احتمال جمع نمیدم. چون اگه درست باشه کم اون واقع فعلیت رو تنج بگیره، غلط هم باشه اون انشای این فعلیه، پس احتمال متنافی اینم در موضوع واحد نخواهم. این هم یه حالا ایاد این جمع معروفه، مثل ریزه کاری هم داره. پس یا جعل رو میپذیرید یا نمیپذیرید. اگه نپذیرفتید میشه اون راه حل اول آخر. اگه پذیرفتید یا تصرف موضوعی میکنید که همین راهی که الان گفتم مال شیخ، یا محمولی میکنید که سر خود رو فهم میکنه، یا قوه و فعلی میکنید که میگه یکی قوه انشایی و یکی فعلی. این راه های اصلی و معروف است در جمع بین حکم ظاهری و واقعی. حالا بعض از اینا انشاء پیدا میکنه که طلب و اراده رو یکی بدانم ندانم، دوباره خودش دو تا راه حل میشه دیگه. حالا وارد نمیشه، کسی خواست اینا رو ببینه حتی آخوندم گفت، ولی تو حاشیه سن مرتب تره اون تفکیک بین اراده تغایر طلب و اراده و اون ریزه‌کاری هم تو حاشیه سن هست. اینجا دیگه آخوند بحث نکرد، تمام شد بحث جمع و جزا و واقعی. ایرادی هست بگید
حکم واقعی رو با چی
برام می‌کنم؟
اونم با
امیر
و اماره
میاد. حکم واقعی نیست که در لوح محض، البته واقعی دو اصطلاح داره، یه واقعی هست که امارات رو هم شامل میشه، اینو که در موضوع شکش جرح شده ظاهری مخصوص اصول عملیه میشه، اون اصطلاح منظور ما نیست. یه اصطلاحی که حکم واقعی اون حکمی که در اصل شارع جرح شده در لوح محفوظ. بعد حکم ظاهری عام میشه از امارات و اصول. الان اینو داریم اون صحبت میکنیم. خب اون حکم واقعی اون که شارع اصلش جرح کرد
چطور بیانش میکنه؟ چی بیانش میکنه؟
شما فقط با قطع میتونی به اون برسی.
آره
دیگه. امارت هم اگه درست در آمد به اون رسیدی. حکمت جعل امارات طریق غیر الواقع مطابق با همون نوع محفوظ. واقعش همون نوع محفوظ که اون با علم و جهل ما عوض نمیشه. به قول شیخ فضل احمد حسن بکشونش پاره دار بیرم خانه ارمنی گفت بنویس حلال است، ما می‌نویسیم تو مهر کن حکمو برمیگردونم، گفت مگر من بگویم حلال است حلال میشوم. اون واقع با امارات و اینا تغییر نمیکنه، اون سر جاشه. درست شد؟ بعد یه حکم ظاهری هم میاد بعد میگه چجوری اینا با هم جمع شد.
اصلا واقعی که عدت الاماره یعنی چی؟ واقعی که عدت الاماره
همین، یعنی در ادله حجیت اماره صرف وجوب مطابقت نهفته نیست، وجوب مطابقت واقع نهفته است. یعنی شارع از به زبان ساده از ما خواسته اون واقعی که برش حجت تمام بگید شد باید تبعیت کنه. پس اگر اون واقع عدت الیه الاماره این حجت هم برش تمام شد وجوب مطابقت پیدا میکنه. اما اگر لم یعد الیه الاماره یا اماره به واقع منجر نشد، اینجا هیچ کدوم وجوب مطابقت بگو نداره. این حجیت اماره طریق این حرف ماست دار آخوند اینو قانده.
نه نه اینکه آخوند اینجا گفته
آخوند میدونم دوتا میده. ببین یکیشو میگه قبول دارم، یکیشو میگه قبول ندارم. میگه اگه ادله حجت این اقتضا رو داشت بوده دلالت الاقتضا درست بود. اون دلالت الاقتضا یعنی این که هم واقع باشه هم اماره بر اون واقع مطابقت بکنه. در حقیقت واقعی که اماره ما را به او برساند وجوب مطابقت دارد، یا امارهی که ما را به واقع برساند وجوب مطابقت دارد. اگر از ادله حجت استفاده را کردید که هر دوست اون حرف اشکال اول آخوند دیگه وارد نخواهد بود، چون واقع دیگه لغو نمیشه. اون واقع برای اونایی که اماره بهش میرسونن. اما اگر استفاده رو نکردید، واقع رو استفاده نکردید، دعات اقتضا رو قبول نکردید، صرف مبدای اماره شد، این دیگه اشکال اول آخوند میباسه که اون انشاء لغو میشه. دوتاش هم توی بارت آخوند هست. خب بخونیم این تیکه رو. حاشیه سید هم که دیدید دیگه، همین دستبندی رو اونجا هم داره قشنگ موضوعی معمولی شرطی و اونم راه حل اون که جهل دوم نداشته باشه، اونتا با اون ریزه کاریاش هم داره که دیگه طلب و اراده رو یکی بدونم ندونم دیگه. کما لا یسه، شما هم بالاخره بعدا یکی از این موانی رو باید انتخاب کنید، حالا یا خدای لازم میکنید یا نمیکنید، بعد یکی رو باید انتخاب کنید، یعنی یه چیزیه که نمیتونی از کنارش همینجوری فرار کنید رد شید برید. کما لا یسه به اندل حکمین، این حکم واقعی و ظاهری، لیسا فی مرتبت واحده بل فی مرتبته. نگید خب پس این با راحل قبلی چه فرق کرد؟ اونم مرتبته میگفت دیگه، انشا و فعلی، اینم داره مرتبته میگه. بگیم نه فرقش اینه، اون به لحاظ موضوع نمیگفت، به لحاظ قوه و فعل میگفت، اما این به لحاظ موضوع میگه که موضوع حکم ظاهری به دو مرتبه عقبتر میفته از حکم واقعی، یعنی اول یه واقعی بعد شک در اون ذات و شی بعد جعل حکم ظاهری میاد، دو تا میفته عقب.
واقعی که
یه واقع ذات و شی، بعد یه جهل در اون واقع ذات و شی، جهل واسطه است میدونم، بعد جهل و مزاری میشه دو تا عقب دیگه. بابا یک با سه، سه منهای یک میشه دو دیگه، حالا درسته قصدش یه عدد واسطه است. با عجب اکات یا بگم این یکی یه دو میذارم اینجا بعد میاد میشه سه، درسته؟ بین اینا چه واسطه است؟ درسته؟ ولی سه منهای یک میشه دو دیگه، پیچیده که نیستی؟ اینجا هم شما یه ذات و شی، بعد یه اشی اون مجهول حکمه، بعد یه جعل برای اشی اون مجهول حکمه، پس این به دو مرتبه از اولی عقبه.
اونم خودش یه جعل داره،
میدونم به جعل اون کار ندارم دیگه، ذات و شی المجهول حکمه، بعد این آم خواهش رو بگید اون حکم هم بشمارید، جهل واقعا بشمارید طوری نید. حالا اون که مهمه، یعنی موضوعشون که فرق میکرد، مرتبه عقب میفته. لا یسه بنا ضرورت تأخر حکم ظاهری از حکم واقعی به مرتبته این، و این راه حل که به نظر ما شیخ اینو میخواد بگه، نه اون انشای فعلی، اون انشای فعلی رو اصلا توی کلام معتزله گفته، اصلا مختار خودش نیست، تو اونجا نگاه کن عبارتو، اما اینو خودش میگه، هم توی اول براعت میگه، هم اول تعادل تراجی میگه، هم آخر بحث ابن قبسه جا میگه ضرورت تأخر. و این چرا مفید نیست؟ چون ظاهری درسته در تمام مراتب واقعی نیست، این شما اگر ذات و شی رو بفهمید یه نوبت به ظاهری بگید نمیرسه، الا اینکه انهو، یعنی کی؟ حکم واقعی در مرتبه
ظاهری،
حکم ظاهری هست عیزم، کمایی که قبلش هم هست، یعنی اون حکم واقعی ذات و شیه دیگه، اون تو مرتبه حکم ظاهری هم هست، چون اگه نباشه تصویب میشه، اگه بگین نیست یعنی حکم الله با علم و جهل من عوض شد، اینا که شیه نمیتونه منتظم بشه، پس این هم تو مرتبه حکم ظاهری هست، الا اینکه انهو، یعنی حکم واقعی در مرتبه حکم ظاهری هست و برفرض منافات اجتماع متنافی یا همون زدان در همین مرتبه حکم ظاهری پدید میاد، چون که واقعی هنوز هست باید و جهل من عوض نشده، حکم ظاهری هم میاد تنگش میشه اجتماع زدان هم اسلام. فهمید چی میگه؟ این اشکالی است که خیلی ها میگن، یعنی معروف شده در مرتبه حکم ظاهری، حاضر مرتبه در مرتبه حکم ظاهری، اما اشیاء المجهول حکم،
تفاوت مراتب واقعا تفاوت موضوعه یا یک چیز دیگه؟
تفاوت
تغییر موضوعه،
خود شیخ که اینو میگه، میگه تغییر اختلاف موضوع،
مطمئنن ناظر
به شیخه این دیگه، مطمئنن که اگه اون یقین من رو که من این مثال ندارم
تغییر به موضوع نمیخوره،
ببین ولی که مرتبت هایی مال موضوعه، یه دونه در این مرتبه انشای فعلی اون که مرتبت هایی نیست پشت سر هم که همون جمع در ولی اما یادتا سید محمد فشارکی هم این حرف رو دارد، گفتم بود و اون هم همینجوری، یعنی با موضوع به مرتبه میرسونه، آشغال گلکریم اسم نقل کردیم، شیخ هم که ما میگیم همین روشن آقا فتح هم شما هم همین رو گفتید، من اولش پرسیم هاتون همین جمع بودم شیخ چی میگه، میخواستم ببینم کدوم یکی از این دوتا رو شنیدی، چون دو تفسیره همه تون همین رو گفتیم، فتح هم من فیما ذکرنا من تحقیق در جمع، که تحقیق آخون کدوم راه حل بود؟
اولی اینو کدوم؟ عدم جهل. اصلا برای اون حکم ظاهر جهل و حکم نیست، فقط یه حکم بیشتر نیست، اون حجیته. فانه دقیقون و به تأمل حقیق. این تام شد، ایراد نیست. خب این بعدیشو با هم تمرین کنیم رسائل بشه. یه بحثی هست امکان تعبد به زن. بعد اونجا بعد اینکه ابن قبینا رو میگن میخواد وارد وقوع بشه تو رسائل ایازون باشه، دیروز هم خواستم میگم ببینید یاد آورم، میگه ما اول باید یه قاعده اولیه درست بکنیم قبل الخوض، قبل از اینکه فرو بریم در ادله اعتبار یه قاعده اولیه باید درست کنیم که هر جا شک کردیم طبق اون قاعده اولیه عمل بکنیم. بعد شیخ قاعده اولیه رو چی میذاره در امکان تعبد بزن؟
عدم
حجیت. عدم
در
امکان شیخ عدم حجیت نیست، چیز دیگه میگه در وقوع ببخش. چهار تا دلیل میاره، الله عزن لکن
مرمت،
یه اصل اولیه
حرمت
تعبد بزن. بعد منظورش حرمت ذاتی یا حرمت تشریعی؟
تشریعی
باری کلا به قرینه ادله ای که میاره. بعد میاد اون حرمت تشریعی تعبد به زن رو با چهار دلیل اثبات میکنه. یکی از کتاب چی رو میاره؟ الله عزل کنه الله تفترون که قسیمن، پس اگه خدا ازنادون میشه الله تفترون، افترام حرمت تشریعی دیگه، درسته؟ بعد از روایات کدوم روایات رو میاره؟
حرام ان تقولوا علیکم
رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، درسته؟
افتراء جامعه تشریعی،
افتراء باشه تشریعی انتصابه. این میگه الله عزل لکن، پس طرف مقابلش میشه لم یعزل. حالا این لم یعزل ممکن مطابق باشه ممکن
دلیل که شیخ خواهد اجنبی از مرمومت، چون بحث مرمومت عمل بزنده
حالا اجنبی حرف دیگه است. بذار اول خود شیخ رو بگیم تا بعد به نقدش. تا آخوند هم میگه اجنبی از ما معید هم دارن، موافق هم دارن، ولی الان حرف شیخ حرمت تشریعیه، دعیناش هم با تشریعیه، چون اذن لکم طرف مقام میشه لم یعزن، همین که لم یعزن حرام شده، چه مطابق با واقع در بیاد چه در نیاد. تو روایتش که واضح تره، میگه رجل قضا بل حق و هو لا یعلم، اینو جز اعداد اهل نار نام میبره. خب این معلومه ما تشریعه، چون قضاوت به حق بوده مطابق با واقع بوده، پس ذاتی نبوده، درست در اومده، ولی همین که علم بگو نداشته حرام میشه. خب کردیم این خیلی چیز سختیه ها، اگر ما یه چیزی همینطوری بپرسن هوایی مثلا یه چیزی به اهل بیت بدین نسبت بدین، ولی همینطوری هوایی
من بودم تشریعی هم، یعنی یه فعلیه که ولو اصابه کنه خود ذات فعل همامه،
بابا ذاتش که درسته بالحق حکم کرده،
قضای به غیر علم همامه، یعنی اونی که قضاوت کشیده
قضای
به حق نیست.
حالا اون اینا نقدا حالا جداست، بذار اول خود استدلالای عاشقی برم تا آخر. این هم از این. بعد از سنت میاد سراغ اجماع. اجماع میگه اجماعی که کی ادعا کرده یادتونه؟ سید مرتضی که وحید بهبهانی. حالا من دیروز زنم بهتون بگم شما هم نهید، حالا امروز ببینید، امروز که رفتید رسائل همینجا رو نگاه کنید، وحید بهبهانی ادعا کرده که اجماع داریم بر این که قوی هست و حرام است انتصاب چیزی به دین بدون علم به این که اون از زمره بعد دلیل چهارمش میاد سراغ عقل، بعد دقل نظریه استدلال میکنه یه عملی عملی تقبیح العقلا، میگه عقلا تقبیح میکنن کسی که مطلبی رو به کسی نسبت بده ولو درستم در میاد، اما بدون این که بدون مال اوست، مثلا همینطوری میاد بگه فلانی رو بگه ولو واقعا فلانی هم اینو بگه، ولی اگر بدانند این هوای حرف میزنه و بدون دلیل داره انتصاب میده این کار را تقبیح میکنن. و میدونید شیخ مسلکش اینه، من نمیدونید هم بدونید، در حسن و قوم معتقد عقل عملی سیره و عقل ریشه در عقل عملی داره و عقل عملی هم ریشه در عقل نظری داره، مثلا اینا رو جزء عقل حساب میکنه، مثل مثلا مزفعینا نیست که اینا رو برن تو مشکورات و تعدیبات صلاحیه. این باست
اجماع
حدسی
یعنی قابل
تقویه
هم؟
اینا
که اجماع حدسی
بودن، اجماع حدسی اعتبارش از باب اطمینانه، شما اطمینان پیدا میکنید به این که
اگر من همون ادله را میدیدم من هم همون فتوا را میدادم. لذا اخبار عن حدثه تو روایت دلیل عن حدثه نقل میکنی در اجماع شما دلیل رو نمیدونی دقیقا چیه، ولی اطمینان داری که اون دلیل اگر به دست تو میرسی تو هم همون فتوا رو میدی و این اطمینان رو میاد به او حجت. مثل چی؟ بلد الزنا لا یرث. الان بلد الزنا لا یرث، حالا بعدا خودتون تحقیق کنید، این روایت نه که نداره، داره، ولی که روایاتش اوضاع سندیش خیلی خرابه. بعد ما ببینیم این فقهایی که به روایات قوی تر از این، یعنی بهتر از این فتوا نمیدادن توی قدما، همشون به این روایت فتوا دادن. خب ما اینجا شهرت عملی هم نیست داره که بگید استناد به این روایت ها جامل زبسته، نه، مطابقته به این مضمون فتوا دادن. ما اینجا اطمینان پیدا میکنیم که یا یه دلیل دیگری هم بوده که بر اساس او چنین فتوایی رو میدادند، یا که احتمال قویتر دومیه اون نیست، اینه که قرائنی در کنار این روایت داشتند که اونها رو مجاب میکرده که این روایت از معصوم صادر شده و لذا مطابق با این فتوا بود. این میشه اجماع حدسی. درست شد؟ ما نه اون قرائن رو دیدیم نه روایت دیگه دیدیم. ولی این اطمینان، و این اطمینان چجوری حاصل میشه؟ وقتی که شما میرید فقهایی که مبانیشون با مبانی شما نزدیکه، خب، و مهارت اونها رو هم در تفقه قائلی، اینها همشون اومدن به این حرمت مثلا فتوا، به این مسئله فتوا دادن. خب یک اشتباه کرد، دو تا اشتباه کرد، سه تا اشتباه کرد، بعدم اینا آدمایی هستند که قوی بودن، شما قبولشون دارید، مبانیشون هم با مبانی شما نزدیک بوده، بعد این مجموع اطمینان رو ایجاد کرد خب چند میشه. حالا مفصل تو بحث اجماع میگه، ولی قصه اینطوریه، اعتبارش هم از اجماعه، از اطمینانه، اطمینان برم شد؟ لذا اجماع در حقیقت در عرض کتاب و سنت و عرض نیست، چون در عرض خودش برمیه به اون اطمینانی که به اون دلیل لن وصل الک نفتر تا به اون برمیگرد و دنده اون چطور چهارم هم عرض. این حرف شیخ. خب دو جور با این کلام شیخ برخورد شد که آقا هم یه سری مثل امام اومدن رفتن تو خود این دلیلا زوم کردن و شروع کردن بررسی کردن، مثلا تو الله عز و جل و الله تفترو گفتن ما قبول نداریم این در مقام حس باشه، چون این در صورتی درست میشه که حس باشه دیگه، یا از نه یا الله تفترو گفتن این در مورد یهود بوده، بحث اعتقادی بوده، اونها در اون مورد از دو حال خارج نبوده، یا افتراء الله بوده یا اسم باید اثبات میشه، اما اینکه تعمیم به همه جا پیدا کنه ما اینو قبول نمی کنیم، مراجعه کنیم کلام امام زیده همه. روایت رجل اون قضا بالحق و هو لا یعلم، همون اشکالی که آقا تو ذهنش بود، گفتن که امام این اشکال داره که این گفته قضاوت به حق، خود قضاوت اگر شما صلاحیت قضاوت نداشته باشی بشین رو منصب قضاوت، خودش یه چیز حرام است، حرمت نفسی ده. و بعد از اون نمیشه القا خصوصیت کرد به هر موردی، بنابراین این هم
اگه قاضی نشسته اونجا صلاحیت
ها
قضاوت هم داره
نه وقتی میگه لا یعلم، وقتی علم نداشته بی خود کرده نشسته،
نه در مورد این مسئله خاص را علم نداشته
باز همونجا بی خود حکم کرده، فرق نمی کنه که قاضی بالاخره باید حجت داشته باشه، علم وجدانی یا علم تعبدی،
نه اصل قضاوتش داشته برای این حکمش، حالا
فرق نمی کنه، قضاوت باید برش حجت داره، شما بدون حجت قضاوت بکنید خود این حرام، نمیشه الغا خصوصیت کرد به بقیه ناوین، بقیه هم همین هم. این هم دوتا باستان اشکال مال امامه، نگاه کن اینجا اجماعش هم که مدرکیه، فقط ولی اون حکم اعلی قبول کردن بر حرمت تشریع، این یه روی است که امام اینا رفتن که تو سه تاش خدشه کردن، روایت و اجماع رو معمولا خدشه رو پذیرفتن، ولی تو آیه بحث جدی تره که در مقام بیان و تقسیم بوده یا نبود. آخون اینجوری نمیاد، آخون و سید یزدی جفتشون اینجوری شروع میکنن، میگن آقا ما بحثمون سر چی بود؟ کدام زن حجته، کدام زن حجته، ما چه کار به تشریع داشتیم، مثلا ما چه کار به بحث انتساب داشتیم؟ بله انتساب حرام است، خب باشد، اما انتساب حرام باشد دلیل نمیشود که حجت نشود، باز رو حجیت بود، تو باید اصل رو حجیت بررسی کنی جناب شیخ، نه روی تشریع و این حرفا،
حجیت و شیخ جعلی
سب این اشکال فهمیدن اینجا،
این اشکال رو ظاهرا آخوند به میرزای شیرازی گفته، یا حالا اگه آخوند هم نگفته کس دیگه گفته. میرزای شیرازی در تقریراتش داره در جواب این اشکال گفته بین اون حجیت رو شیخ قابل جعل نمیدونه، بلکه بین حرمت تشریعی با حجیت ملازم است. بنابراین میاد حرمت تشریعی رو اثبات میکنه، بعد که اون لازمش که حجیت هم باشه چی بشه؟ اثباتش که حجت هم نیست. بفهمید؟ آخوند تو کفایه به این حرف میرزا نظر داره و به این جواب میده و نقضی هم جواب میده. میگه انسداد حکومتی، انسداد حکومتی نه کشف. زن حجت هست یا حجت نیست؟ حجت هست، درسته؟ حالا آیا اینجا خدمت شما عرض کرد حرمت بحث تشریع مطرح است یا مطرح نیست؟ یعنی شما نمیتونی نسبت بدی با انسداد حکومتی بیای به شعار نسبت بدی حرمت تشریعی بگی داره، در این حال حجت هم هست. پس این نه قرار نیست قبول داشته باشه. شما میگید بین حرمت تشریعی با حجیت ملازم است و چون مای شیخ مولوی میرزا شیرازی حجیت و قابل جعل نمی‌دیدیم، این میرزا در دفاع از شیخ میگه رفته سراغ حرمت تشریعی با ادله اول اون رو اثبات کردیم. وقتی اثبات کردیم لازمش این میشه که حجت هم نباید باشه، بنابراین اینطوری مدعا رو درست کردیم. شیخ آخوند به این اشاره کرد یه نمیشه انسداد حکومتی حجت است، حرمت تشریعی هم داره، پس بین اینها ملازمه ای نیست. لذا اصلا شیخ به یه مقوله ای پرداخته که اصلا محط بحث اینجا نبوده. ما اول می‌خواستیم ببینیم زن امکان داره حجت بشه یا نه، بعد می‌خواستیم واقع میشه یا نه. یه اصلا حجیت و عدم حجیت می‌خواهیم، نه حرمت تشریعی. یه مقوله جداگانه است. اینا سید یزدی هم داره همینجا حاشیه داره، گفته که اصلا چرا این بحث آورد. امام هم نقل نکرده ولی همین مضمون کلام سید تو کلام امام هم خیلی از اون اشکالای دیگه امام تک تک بحث کرده این برد. اما تا یادم نرفته چی باستم بگم، خود آخون چی کار میکنه؟ آخون میگه آقا جون کار اینقدر سخت نیست، الله عزیز لکم نمیخواد، اجماع روایت نمیخواد. حجیت به نظر آخون یعنی همون معذریت و ما قبلا گفتی مثلا حکم جعل حکم این حرفا هم بشه. خب در قطع میگفتی قطع یا درست در میاد یا غلط. اگه درست در آمد چون شارم که عقل حجت کرد، اینه که درست در آمده این میشه واقعا حجت میکنه، اینه منعکس. اگر هم غلط در آمد، اگر من قصور کردم پس نسبت به اون واقع نفس العقلی که من نفهمیدم من حجت بگید نداشتم دیگه، پس معذر من میشه چون قبه قابل بیان میاد، درستی یا نه؟ اون واقع رو که من نمیدونستم دیگه، قصور هم بود، تقصیر هم نبود، قبه قابل بیان میاد. بله اگه تقصیر بود من معذور نیستم. اون بیان رو که تو زن نمیتونی بگی، در زن درستم در بیاد تو خودت احتمال خلاف میدادی. از کجا میدونستی علم غیب تاش که درست در بیاد یا غلط در بیاد؟ تو از کجا میتوانستی به این زن اعتماد بکنی در حالی که خودت احتمال دادی که این اعتبار نداشته باشه و میدارستی که فی الجمله ضروری در نزد شارع هستن که حجت نیستن؟ خب این هم شاید مثل اونا باشه. بنابراین همینجا خود عقل حکم میکنن اصل در زن، اصل در دلیل زن ناور این است که منجز بگید نیست، معذر نیست، اگر خطا در آمد مخالفتش متجری نیست و مطابقتش هم منقاد نیست و حجیت هم بیش از این چهار تا اثر نیست. نه الله از علکم میخواد، نه رجل و قضا بالحق میخواد، نه اجماع وعید بهبهانی رو میخواد، هیچ کم اینها رو نمیخواد. مستقیما هم مدعا رو اثبات میکنه، کارم خیلی راحته. انقیاد
البته
تو منم هست. شما اگر بر زن میدید اینو آخوندم میده میگه البته در خصوص انقیاد این نکته است که اگر کسی مطابق چجوری زنی داشت به قصد رجا، این مهمه چون اگر اعتبار زن ثابت نشه نمیتونه بدین نسبه، به قصد رجا رفت انجام داد، اینجا صاحب منقال رو میبره. این یکیش البته از خود آخوندم تو باید
مثلا به این دوتا چه نیازه که تجلی و انبیاد
اصلش هم معذریت و منحدیت هم منطقه هم قبل چهارتاشو آخون گفت هم اینجا هم دوباره چهارتاشو میگه ولی حجیت از نظر آخون یعنی جهل معجزیت و معذریت در زن میشه جهل در قرد دیگه جهل نداره همون ذاتیشه یعنی لایت فکر باید 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 باشه روشن این؟ نه بخور این رو
تو امور تکوینی اگه یه چیز ممکن بود ما میان میگیم که شاید داریم که علتش
هست یا نه
میگیم علتش نیست
نه خیلی تو علوم تکوینی ما اصلا از این کار نمیتونیم بکنیم امور تکوینی اصل ندارن برادر من
نه مثلا اصل نیست
امور تکوینی چه بودش چه نبودش هر دو اثبات
نه دیگه اصلا بودش علت میخواد نبودش که علت نمیخواد
نبود هم عدم و علت جفتش احراز میخواد چه بگی این هست چه بگی این نیست هر دو تصدیقن هر دو اثبات میخواد یعنی شما بگی ماژیک قرمز است دلیل میخواد بگی قرمز هم نیست باز دلیل میخواد اگه بر هیچ طرف دلیل نداشتی میگی آقا ظرفی بقعت امکان مالم یزد کن و قابل برهان این تکمیل
نه در مورد امکان ذاتی یه توی امکان ذاتی داره اصلا علامه هم همینو میگن تو بدایی میگن که اگر بودش علت بخواد نبودش که آدم
رو علت اون علیت خارجیه ربطی به اینجا نداره اینجا بحث اثباتیه
اینجا امکان ذاتیه دیگه
نه نه اون بحث اثباتیه در اثباتی وجود شی مستند به وجود علت عدم و شی مستند به عدم علت عدم علت هم عدم مضافه در دقیقه چون علت نیست معلوم نیست عبری نبود با اونم نبود اما اینجا ما دوئیت خارجی که نداریم که مثل اون باشه مثل عبر و مالا ما اینجا تصدیق داریم تصدیق به بود یعنی حجت حجت هست یا تصدیق به این که حجت نیست هر دو طرف اثبات میکنه
چه هست؟
امکان ذاتی داره تعبد به امکان ذاتی مال وجود خارجی بود اینجا که بحث وجود خارجی نیست شما میخواید یه گزاره داشته باشید که این حجت هست یا حجت نیست چه حکم کردن به حجت هست چه حکم کردن به حجت بگو نیست جفتش اثبات میخواد و اگر شما بر هر کد بر هیچ طرف دلیل نداشتی باید اون امکان به معنی احتمال رو بگی بگی محتمل است حجت باشد محتمل است نباشد چه تصدیق ایجابی علت میخواد چه تصدیق سلبی اون فرمایش شما مال بحث علیت و معلول خارجی است که دو چیز هست یکی در خارج یکی در خارج معلول بگی وجود المعلول مستند الی وجود علته عدم المعلول مستند الی عدم علته بوده عدم علت عدم مضاف این نبود همون علت وجود اون مال اونه به اینجا چه ربطی داره اینجا بحث تصدیقه که فلان چیز حجت هست فلان دلیل حجت بگو نیست جفتش تصدیقه هر دو اثبات میخواد هم حجت هست اثبات میخواد هم حجت نیست اثبات میخواد اونجا ما اصل مصل نداره اما توی شرعیات بحث حجت اینجا بحث وقتی که میاد توی مثلا اصول فلان ما اگر بر یک طرف اصل داشته باشیم که مثلا اصلایی که ثابت میکنیم مثلا همینایی که الان ثابت کردیم برای اون طرف مقابل دلیل میخواد مطابقه با اصل دیگه دلیل نمیخواد پس توی تکوینیات ما چنین اصل مسئله‌ای بگید چه نداریم اونجا در هم تصدیق ایجابی علت میخواد هم تصدیق سلبی هیچ طرف هم علت داشتیم محتمل است همین بله بله بخونیم تا حالا فردا گفتن دو کلاس باشه فردا رحیمی گفت دو کلاس باشه هفت تاش بعد یه ده دقیقه استراحت بعد سالسا سومی این آیه رحمی گفت سبونه میدن گفت اتفاقا سالسا سومی این مقدماتی هست که اصل فیمال حالا شما روزه بگید فردا بعد از باب هدیه
قصد میشه
شما قصد میشه چهار سر کنید چی کار دارید تو اونا هدیه
میکنید
بذار بخونم تموم شه الان رب میشه این کار شایه میکنیم آقا بذار بخونیم این چیز نکنید عجب بعد از کلاس بپرسید ان الاصل فی ما لا یعلم اعتباره بالخصوص یعنی به دلیل خاص یعنی ما این دلیل خاص برای اعتبار نداشتیم شرعا ولا یعرض لا یعرض به کیه؟
لا
یعلم عطف تفسیریه اصل در ما لا یعلم یعنی در ما لا یحرز دیگه فرق نمی کنه اصل در اونجایی که احراز نشده تعبد به اون واقعا عدم و عدم نقشش چیه؟
خبرنده
است اصل عدم حجیت اون دلیل است قطعا حتی این حجت حجت فعلی ها ولی شعنیش که من نمیدونم شاید حجت شعنی باشه ما تو اصول تحصیل حجتی که می کنم به نظر فعلیته
شأنیت یه حرف دیگه است. اصل اینکه این حجت فعلی نیست. حجت فعلی نیست یعنی چی؟ یعنی مترتب نمی‌شود آثاری که مورد انتظار است از حجت بر این دلیل قطعا. حالا اون آثار چی هم؟ بگید منجزیت، مؤثریت، انقیاد، تجربه. فانها این تایید همون لایت عدم ترتب. چرا عدم ترتب؟ چون این آثار مرغوبت مترتب نمی‌شوند مگر اون جایی که متصف شود به حجیت بالفعل. ولا یکون اتصال به حجیت مگر در اون جایی که احراز شود تعبد به اون دلیل و قرار بگیرد اون دلیل طریق متبر. قطع که نیست. من چه میدونم این زن درست در میاد یا غلط در میاد. ضرورت این که شأن چنین است انه شأن بدونه، یعنی بدون احراز. وقتی که شما احراز نکنی، حالا اون چهارتا رو تکرار میکنه. یک، لا یسه هما خزه و مخالفت تکلیف به صرف درست اومدن دلیل. یعنی چی؟ یعنی چی نیست؟
منجز
نیست. دو، لا یکون و عذرن لدا مخالفت دلیل ما عدم اصابته. این یعنی چی؟
معذر
نیست. سه، لا تکون و مخالفت این دلیل تجریا. چهار، لا تکون و موافقت این دلیل به ماهی موافقته انقیاد. و این کانت اون نکته که سیدم گفت، البته اگر کسی به اون زن به قصد بگید رجا، به قصد تجرب، به قصد رجا عمل بکنه، این البته منقاد عبد سواب هم بهش میدن. این نکته است.
این دو تا شد گفتشون، اینا دو تا شکل قسم، این عوض بودن و عدم
الاصابه. این دو تا هم بوده عدم الاصابه. و این کانت موافقت طریق به ماهی محتملتون موافقت الواقع کذالک، یعنی چی؟
انقیادن
ازا وقت به رجا اصابته، به قصد رجا باشه. چون اگر به قصد رجا نباشه درست نیست، این دلیل برای اعتبارش نداشته که به قصد رجا باشه. تجربی هم
یکی از مراتب تجربی، بالاخره مرتبی ضعیف ولی هست.
به رجا این که مطالعه در بعد یکی از مراتب تجربی نتیجه این میشه. پس هر جا شما شک کردی در حجیت شأنیه، یقین پیدا میکنی به عدم حجیت فعلیه. این جمله رو دقت کن چی گفتم. هر جا شک کردی در حجیت شأنیه و گشت چیزی پیدا نکردی، یقین پیدا میکنی به عدم حجیت فعلیه. چون اصل عدم حجیت
فعلیه میتونه مشمول
نه دیگه. بله نه، حجت فعلی مشمول نمیشه. شک میکنی در حجت انشایی، دلیلی که پیدا نکردی اصل دیگه حجت فعلی نیست. فمع شک که در تعبد به دلیل، این تعبد انشاییه. یقین پیدا میکنی به عدم حجیت اون دلیل و عدم ترتب شیء من الآثار بر اون دلیل، این فعلی. للقت، للقت علت که یقتب عدم حجیتی. چرا؟ چون یقین داریم به انتفاع موضوع با فرض شک. یعنی وقتی ما شک کردیم اصلا عدم حجیت داریم دیگه. من شک کردیم عدم حجیت مانه پنجا پنجا. وقتی علم ندارم، من از کجا، من امنام درست در میام، من از کجا میتونم مطمئن باشم که اگه من به این عمل کردم غلط در آمد اندم لاه چی باشم؟ معذور باشم. و این و به جان خودم قسم، به جان خودم قسم، این مطالب روشن است. داره میره سراغ شیخا که به ادله اربعه استدلال کرده، میگه به جان خودم قسم این مطالب روشن است. اینا نیازی به بیان زائد یا اقامه برهان ندارد که شیخ به چهار دلیل استدلال کرده. حالا باز رسال همین نگاه کنید، فردا ادامه شد. الحمدلله برای فردا اون ادله اربعه شیخ اول امکان 7-8 خطه کمتر، اونو نگاه کنید. بعد اون زواهر قول اخبارین و میرزای قومی، اما اوائله چون تا آخر نمیستم، اوائله اونم ببینید. اخبارین و میرزای قومی در زواهر
توضیح کرد
داده اشکال داره فردا میپرسن بعد تطبیق میدید.
یه خوصوری داشته باشیم.
میدون از این شاگرد هست که کتک میخواد.
یه
واقعی
سنجا همینجا هست.
استناد
به آیه
چیز
میشه؟
اینجا نه اونجایی که اصل اولیه میخواد بحث کنه، بعد تو ادامهش کنه جلو بگه بحث